عنوان عرایض ما تدابیر نبوی برای عدم وقوع سقیفه و اگر فرصت کردیم عدم تکرار سقیفه است. دو تا مقدمه کوتاه عرض میکنم به عنوان تذکرات اولیه. بحث‌های ما به این جهت که از تقریبا یک ربع دیگه وارد مباحث تاریخی میشه، خواه ناخواه مسائل اختلافی است. این که ما نظر مراجع به وحدت اسلامی چیه، ده ها جلسه از حقیر صوتش موجوده، نظر ما بر وحدت اسلامی است. ممکنه برای عزیزی شبهه ایجاد بشه، دیگه به اون نمی پردازیم چون فرصت نداریم. نکته دیگه این که طرف برپا کننده سقیفه چه اقداماتی انجام داده، چه کرده، اون هم محل بحث ما نیست. اون هم مجالس متعددی لازم داره. موضوع بحث ما اقدامات رسول خدا برای عدم وقوع سقیفه است. یه مقدمه دیشب عرض کردیم، یک ربعی حداقل ازش باقی موند. اون مقدمه این بود، برای اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم آیا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه شکست خورد، آیا اسلام به اهدافش نرسید، به هیچ یک از اهدافش نرسید، شکست مطلق خورد پیغمبر اسلام، پروژه نبوی به هیچ یک از اهدافش نرسید، برای اینکه به این سوال بخوایم پاسخ بدیم، یا به این سوال چرا رسول خدا با بعضیا ازدواج کرد که بعداً خانمان اسلام رو برانداختن، چرا رسول خدا در بعضی از جنگ ها و در بعضی از امور کسانی رو مأمور کرد که بعداً بانیان سقیفه شدن، اینجوری هم ممکنه بشه سوال پرسید. برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم مقدمه ای لازمه، اونم اینی که اصلا جاهلیتی که زمان پیامبر قبل از اینکه اسلام ظهور کنه بود، اون جاهلیت چی بود؟ عرض کردیم که ممکنه تو ذهنمون اینجوری بیاد که جاهلیت زمان صدر اسلام قبل از اینکه اسلام ظهور کنه این بود که مثلا بچه هاشون رو زنده به گور میکردن، مثلا ربا میخوردن، خشن بودن، بی ادب بودن، راجع به ناموس همدیگه راحت صحبت میکردن. اگر اینا رو بگیریم وقت میگیم که خب حالا اون جاهلیت با امروز چقدر فرق کرده هستن، یه سوال اینه، این جاهلیت ها امروز نیست، بدترش هست، شدیدترش هست، این کورتاژی که الان هست که اگر فیلمش رو یه جایی پخش کنن از خشونت بارترین صحنه های خشن، اون صحنه خرد کردن فرزندی که روح در بدن او دمیده شده در رحم مادرش، از زنده به گور کردن وحشتناکتره. ربا نیست در جامعه جهانی، یا حتی جامعه مسلمان ها شراب نیست، موسیقی حرام نیست و به صلاح هازا. اول باید تذکر به خودم بدم که اون جاهلیت ها، مظاهر اون جاهلیت همش الان هست، اما پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دست روی معلول ها نگذاشتن. دست روی معلول گذاشتن میخوام مثال بزنم، مثل اینه که یه زن و شوهری با هم اختلاف دارن، بیان پیش شما، شما بگی آقا با هم اختلاف نداشته باشید، با هم مهربان باشید، میشه به نظرتون؟ همون دوتایی که با هم اختلاف دارن اگه ببرید تلویزیون بگید مردم رو نصیحت کنن، یه ساعت صحبت میکنن راجع به اینکه با هم مهربان باشیم، خوب باشیم، ولی در عرصه عمل این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون این تنشی که بین دو نفر هست معلول یه چیز دیگریه، علت رو باید برداشت. مادامی که علت هست معلول بیچاره قهرن هست. معلول جاهلیت صدر اسلام چی بود؟ عرض کردیم اون معلول اصلی، اون علت اصلی، احساس اثر مستقل داشتن خود یا داشته های خود بود. منم که تصمیم گیرم، منم که برنامه ریزم، منم که فاعلم، فعل رو من انجام میدم، بخوام انجام میدم، بخوام انجام نمیدم. حضرت ابراهیم هم گفت اون نمرود، گفت بیا دوتا غلام رو بردن، گفت یکی رو میکشم یکی رو نمیکشم، همه کار منم. همه ما یه فرعون کوچولو هستیم، هم از جاهلیت تا حالا. بحث ما اخلاقی نیست، تا 7-8 دقیقه تموم میشه. پیغمبر وقتی تشریف بردن میخواستن این احساس رو از مردم بگیرن، که این احساس از صدر اسلام بوده، قبلتر هم بوده، امروز هم هست. امروز هم خیلی که آدم رو اوج بگیرن میگن خیلی آقای روشن فکره، اومانیسته. اومانیسته یعنی انسان رو محور عالم میدونه، یعنی برای انسان اثر مستقل قائله. همین روشن فکرهای داخلی خودمون نگاه کنید، یعنی حقوق بشر اولای به فقه ماست. ما اونا جامعه جهانی تصمیم میگیره که بشر چه حقوقی دارد یا ندارد. همه دعوا سر اینه که مبدع عالم کیه. اونایی که ریاضی خوندن مختصات دکارتی میدونن چیه، اونا کاملا میفهمن مبدع ثابت یعنی چه. مشکل اصلی پیغمبر که میخواست حل کنه این بود مردم اون دوران این مردم دورانهای دیگه دنبال این بودن که ما اثر داریم، پولمون اثر داره یا داشته هامون، جمعیتمون اثر داره، بر هم میرفتن تکاثر میکردن دیگه. ما چند تا سرباز داریم، شما چند تا سرباز داریم، تفاخر میکردن به اسبشون، به داشته هاشون، به پولشون، به جمعیتشون. این همین امروز اون چیزی که اسلام اومد باهاش مبارزه کنه، مبارزه با همین مسئله بود. و دیشب مثال جنگ بدر رو زدیم که اسلام اومد محاسبات مردم رو تغییر داد، 4 تا معجزه رخ داد. وقتی که جنگ بدر پیروز شد، خدا انداخت گردن مسلمونا، همه شدن فاتحان جنگ بدر، در حالی که خیلی زحمتی نکشیده بودن. توضیح دادیم دیشب باز اینا خوب تمرین نکردن، در جنگ احد شکست خوردن، چون به جای اینکه به حرف گوش بدن بگن مبدع عالم کس دیگریه، به خاطر غنیمت دستور رو ترک کردن، شکست خوردن. باز در یه جنگی پیغمبر اکرم به واسطه امیرالمومنین پیروز می شدن، باز در یه جنگ دیگه‌ای به خاطر اینا. مثلا آقای خلیفه اول در جنگ حنین وقتی سپاه اسلام رو دید جمعیتمون زیاد، 12,000 سرباز، اون موقع که تو بس 300 تا بودیم برنده شدیم، آیه قرآن میفرماد اذ اعجبتکم کثرتکم، دوباره تو محاسبه اشتباهی رفتن سر خونه جاهلیه، گفتن خب الحمدلله زیادیم، یه شبیخون خوردن مثل بوز کوهی فرار کردن، تا باز به واسطه بعضی از اولیاء خدا در رأسشون امیرالمومنین جنگ برگشت. دائما پیغمبر با این مبارزه میکرد از روز اول تا لحظه آخر. تمام مشکلات ما هم از اول انقلاب تا حالا بگردید سر همینه. همه بدبختیه ما سر اینه که ما چه کسی رو محور عالم میدونیم، کت خدا رو یا خدا رو، دم کیو میبینیم. این که امیر سلام الله علیه میفرماد اگر کسی به خاطر ثروت یا به خاطر مقام کسی بره به او احترام بذاره، 2/3 دینش میره، یعنی چه؟ یعنی من میام تو مسجد با همه میگم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، 1,000,000,000,000 که میگم به آ سلام و رحمت الله، فرمود برو آقا جون خداحافظ شون، 66% دینت فرید. حالا چقدر بود؟ چرا؟ چون خیال کردی این 1,000,000,000,000 یک فرقی با بقیه داره. اونی که فرق با بقیه داره ربوبیت الله، اونه که تغییر تو عالم ایجاد میکنه. و یعنی شیرجه استارت میزنی تو آب نمیای بالا، فرصت نمی کنی، به یک ثانیه فرصت نمی کنی. این مقدمه که دیشب عرض کردیم، وارد تاریخ میخوام بشم، منتها حیفه که الان نگم پیغمبر رو خدا چجوری توصیف کرده. تو این فضا خداوند ببینید پیغمبر رو چجوری توصیف کرده. دو سه تا آیه بخونم. رسول گرامی اسلام طبق این بحثی که بنده کردم، چون پیغمبر اسلامه، رهبر مسلمینه، باید از همه بیشتر خدا رو به رسمیت بشناسه و خودش رو به رسمیت نشناسه. درسته؟ ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میفرماد که تو همین سوره انفالی که ما دیشب اشاره کردیم، ماجرای بدره، یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول، خدا و رسول را اجابت کنید. خدا و رسول چند تاست؟ یه موجود نیست دیگه. خدا و رسول یک موجود نیست. خدا و رسول را اجابت کنید، اذا دعاکم، به جای اینکه فعل رو برای دو موجود به کار ببره، فعل رو برای یه موجود به کار میبره. اذا دعاکم لما یحییکم. خب اون یه دعاکم یعنی خدا دعوت کنه شما رو تا زنده کنه شما رو. پس پیغمبر اینجا دیگار است، استجیبوا لله و للرسول. چرا خدا و رسول رو اجابت کنید وقتی خدا شما رو دعوت کرد؟ خب پیغمبر چی کار است؟ یا بگو نه، خدا و رسول رو دعوت کنید وقتی پیغمبر شما رو دعوت کرد. پس خدا چی کار است؟ یعنی آقا پیغمبر دعوتش به خودش نبود که، به خواسته های شخصیش نبود که، دعوتش مر دعوت خدا بود. یه واو جا به جا نداشت، یه لفظ جا به جا نداشت، دعوتش دعوت خدا بود. چون دعوتش دعوت خدا بود، اصلا تفاوتی نبود. پیغمبری که مثل ما اختیار داره در مقام دعوت، چعنه مثلا یه چوبی صداش در بیاد از طرف حضرت حق حرفای خدا رو بزنه، پیغمبر اکرم با اینکه اختیار داشت، هیچ اثری رو دعوت الهی نمیگذاشت، هیچی شخصیش نمیکرد. لذا قرآن کریم فعل رو برای یه نفر به کار میبره. در سوره مبارکه توبه وقتی منافقین خراب میکنن، در جنگ شرکت نمیکنن، جنگ تبوک و مسلمونا در مرحله اول پیروزمندانه برمیگردن، ضایع میشن، میان که ماسمالی کنن، یحلفون بالله لکم لیرضوکم، قسم میخورن ما شما رو راضی خواهیم کرد. خدا تو قرآن میفرماد هر کسی برای تبلیغاتش رضایت مردم رو قسم میخوره بدون اینکه راجع به خدا حرف بزنه، این منافقه. والله و رسوله احق ان یرضوه، در حالی که خدا و رسول سزاوارن که راضی بشن. باز خدا و رسول دو موجودن. قرآن کریم میفرماد یرضوه، یعنی یکی. خدا و رسول شایستن که خدا راضی بشه، خدا و رسول شایستن که پیغمبر راضی بشه. این چه مدل جمله است؟ ولی خدا و رسول شایستن که راضی بشه وند، اینجوری نمیگه، میگه خدا و رسول سزاوارند که راضی شود یه نفر. چیه اون یه نفر؟ پیغمبر رضایتش با رضایت الهی تفاوتی نداره که شما یه کاری کنی خدا راضی بشه، یه کار دیگه‌ای بکنی پیغمبرش راضی بشه. رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ماست، رضای ما رضای خدا. ما چیزی نمیخوایم، خدا رو راضی کنیم، ما راضی شدیم. این پیغمبر هم در مقام انجام عمل مثل دعوت، هم در مقام انفعال مثل راضی شدن، مطابق حضرت حق از خودش هیچی نداره. اون پیغمبری که اومد ما رو نجات بده خودش عبد محض الهی بود. خیلی اینجا حرف هست، تفاصیلم خیلی بحث کردن، به همین قدر اکتفا میکنم. حالا چیکار کرد پیغمبر؟ سلسله اقداماتی انجام داد. من تیتراشو بگم به شما. معرفی فرد شایسته که بهش خواهیم پرداخت. یکی از اقدامات پیغمبر معرفی فرد شایسته بود. دوم تربیت امت برای اینکه از ناشایست‌ها فاصله بگیرن. سوم شناخت جریان نفاق. چهارم اگر رسیدیم معرفی بعضی از اهل نفاق. به خاطر اهمیتش من از سومی شروع میکنم. آقا چرا پیغمبر اکرم صاف پوسکنده نیامد بگید فلانی 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 منافقن، بگیرید اعدامشون کنید خلاص؟ اهمال نکرد؟ خیر، وقتی تاریخ رو میریم نگاه میکنیم میبینیم ماجرای نفاق در مدینه با رشد اسلام رشد مضاعف چند ده برابری داره. اگه توی این مسئله که الان من و شما با هم گفتگو میکنیم یک منافق، یعنی یک بی ایمانی که ایمان به خدا نداره برای مصالحی ظاهرسازی میکنه، یه دونه باشه میشه یه نفر بیاد بگه آی مردم جلوشو بگیرید، اونم خودش محضور داره تازه، ولی حالا میشه جلوشو گرفت. اما اگه الان که تو مسجد نشستیم 130 نفر منافق داشتیم، اون وقت نه سوینده میتونه راحت راجبشون حرف بزنه نه شما. توجه کردی؟ وقتی جمعیت اهل نفاق زیاد باشه به این راحتی نمیشه افشاگری کرد. دیشب عرض کردم وقتی در جنگ بدر با خبر شدن ابو سفیان کاروانش تجاری نظامی نیست، رفتن به طمع این که پولاشونو پس بگیرن از مدینه خارج شدن، عده‌ای لو دادن، اون مسیرشو عوض کرد، اونقدرم زود لو دادن که 450 کیلومتر اونورتر اهل مکه با خبر شدن، سپاه 950 نفری تا دندون مسلح فرستادن، مسلمونا رو قیچی کردن، پشت مسلمونا رو گرفتن. یعنی شما بگو 25 روز قبل از این که بخواد این عمل اتفاق بیفته کفار با خبر شدن. تازه هنوز در ماجرای بدر پیروزی رخ نداده بود، نفاق خیلی انگیزه ای نداشت. کفار در قدرت بودن، پیغمبر رو اخراج کرده بودن، پول داشتن، زور داشتن. پیغمبر رفته توی روستایی به اسم یثرب که اینا توان نظامی نداشتن، خودشون همه تا قبل از اسلام هم درگیر بودن، نه پول داشتن، نه نیروی نظامی، نه تجهیزات. احتمال پیروزی اسلام اونقدر زیاد نبود. وقتی خیلی زیاد نیست بنابراین انگیزه نفاق هم زیاد نیست. اما جنگ بدر که اتفاق افتاد مسلمان‌ها پیروز شدن، حالا کفار بیچاره که نمیدونستن این 70 تا 35 تا رو یکی کشته، ملائکه اومدن، پیغمبر تو خاک فوت کرد، دیشب بحث کردیم این معجزاتو که کفار باور نداشتن، شکست خوردن دیگه. وقتی شکست خوردن رفتن خودشون رو تقویت کردن برای احد، جمعیتشون بیشتر شد. از اون طرف عده‌ای اومدن مسلمان شدن در حالی که حقیقتاً ایمان نداشتن. بحثی گم نشه، چرا پیغمبر منافقین رو لو نداد مستقیم؟ برای اینکه منافقین یکی و دوتا نبودن که. اخبار تاریخی ما میگن وقتی مسلمین آهنگ جنگ زدن و از مدینه به سمت احد حرکت خواستن بکنن، سپاه اسلام یک سومش وسط را در رفتن. یعنی یک سوم جمعیت منافق بودن. تازه ما دلیل نداریم که از اونایی که با پیغمبر همراه شدن تو اونا دیگه منافق وجود نداشت. یک سوم میدونید یعنی چی؟ یعنی هر سه نفری که الان تو مسجد نشستن احساس کنه هر فرد سمت چپی یا سمت راستی یکیشون منافقه. منافق یعنی چی؟ منافق یعنی کافری که برای ضربه زدن به اسلام اومده. اگه تو این مجلس ما هر سه نفر یه نفر منافق باشه دور از محضر شما میشه به راحتی حرف زد؟ خیلی باید احتیاط کرد. نه؟ اینطور نبود که پیغمبر بخواد راجع به جریان نفاق صحبت کنه. و اون وقت درون اسلام به هم نریزه. اگر قرار بود برای این که با منافقین درگیر بشن یه جنگ داخلی اتفاق می افتاد و اسلام از درون می پاشید. بنابراین این که به ذهن ما ممکنه بد به هم برسه، آقا پیغمبر می زد این منافقین رو رسوا می کرد، جمعیت منافقین زیاد بود. من یکی دو تا مصداق از جمعیتشون به شما بگم تا برای تحلیل دقیق‌تر بتونیم با هم تحلیل کنیم. شما این ور اون ور گاهی ممکنه توی تاکسی حرفایی از در مورد مثلا نقدهایی به نظام از ضد انقلاب بشنوید ها؟ اگه ناراحتم بشید که مثلا بعضی تو رو نمک نشناسن دیگه توقع ندارید که در مورد مثلا ولایت فقیه اسمت قائل باشن. اما در جامعه نبوی پیغمبر معصومه، درسته؟ پیغمبری که معصومه تخریبش ساده نیست، پیغمبر خداست. ولی قرآن کریم میفرماد اونقدر پیغمبر رو تخریب میکردند، مثلا یقولون هو اذن، میگفتن خوشباوره. من حالا به این که چرا میگفتن خوشباوره و چی میشد کار ندارم. الان تو مسجد شما کسی جرأت داره بیاد اینجوری راجع به امام زمان حرف بزنه؟ فرزند پیغمبر مثلا بعد نماز بیاد به شما بگه آقا قبول باشه، آره این امام زمان من دیدم، آقا خیلی راحت میشه گولش زد. شما واکنش نشون میدید؟ نمیدید؟ قرآن میفرماد منافقین تو بین مسلمین به پیغمبر میگفتن خیلی خوش باوره، خیلی راحت میشه مدیریتش کرد. چرا عکس العمل نشون نمیدادن؟ اینو بدونید وقتی پیغمبر تخریب میشه جبهه مردمی دفاع نمیکنه، قرآن میاد وسط. قرآن میفرماد قل اذن خیر لکم، چی خوش باوره؟ مثلا میاید حرف میزنید پیغمبر شما رو فاش نمیکنه که آبروتون نره، اینجوری نیست که باور کنه. قرآن میاد دفاع میکنه. قرآن میاد دفاع میکنه یعنی در اون جامعه بستر این فراهمه، این بستر فراهمه که راحت بشه راجع به فرماندهی اون جامعه صحبت کرد. ندیدی الان بحث میکنن زمان امامو بگم، میگفتن که اون قائم مقام رهبری اینجوری میگفت، حالا خیلی هم ممکن میگفتش که امامو مدیریت میکردن که فکر کنه من دشمنشم منو عزلم کنه. اینو شنیدید؟ یقولون هو اذنی که تو قرآن میگه همینو داره میگه. این پیغمبر رو میبینی دورشو گرفتن مدیریتش میکنه، این به چه دردی میخوره آقا؟ این به این درد میخوره. پیغمبر راجع به یه موضوعی که اظهار نظر میکرد گفتم خیلی جدی نگیرید، اطلاعات غلط بهش دادن، ورودیاش قط مدیریتش دارن میکنن. این حرفی که امروز این برنامه مطرح است، فلان مرجع رو مدیریت میکنن، ولی فقیه رو مدیریت میکنن، فلان کس رو مدیریت میکنن، در مورد غیر معصوم ثبوتاً ممکنه این اتفاق بیفته، اما این جریان در مورد پیغمبر مطرح میکردن. این برای چی بود؟ برای اینکه پیغمبر راجع به یه موضوعی موضع گیری کرد یا یه نفر رو تقطعه کرد بگن آقا باید بررسی بشه پیغمبر اشتباه نکرده باشه، چون ممکنه مدیریتش کرده باشن. چطور ممکنه مدیریتش کنن؟ آخه هو اذن خیلی خوشباوره. اینا آیات قرآنه. پیغمبر اکرم اینطور نبود که تو جامعه زندگی کنه که با عقاید امروز شما مخاطباش باشن. که اول اسلامه، قدم به قدم مردم دارن یاد میگیرن، لذا تو این شرایط راحت میان چیکار میکنن؟ میگن آقا پیغمبر رو دارن مدیریتش میکنن. مثلا بلا تشبیه این برادره که این جلو نشستن، فرض کنید دو نفرم دفتر بردارن یادداشت کنن. یه روز پیغمبر دید یکیشون نمی نویسه. گفت برای چی نمی نویسی؟ گفت آخه من گفتن آقا انصاف تو شکر، پیغمبرم یه آدمه، حالا یه حرفی میزنه حواسش نیست از دستش در میره، یا یه تندی با یکی میکنه اعصابش خرد شده، بالاخره کار داره، سختی داره، حکومت داره کردن داره، مشکلات مالی داره، دولت فقر هست، یارانه ها عقب افتاده، حالا یه تندی هم کرد. نه نویس اینا رو بعدن بده برا پیغمبر، رسانه ایش نکن. منم گفتم باشه نمی نویسم، من که نمیخوام پیغمبر اذیت کنم. این فضا چه فضایی رو داره نشون میده؟ جریان نفاق اونقدر هست تو جامعه، طبیعی هم هست چون احتمال پیروزی اسلامو میدادن. این قبل از فتح مکه است، اومدن نفوذ کردن، اومدن نفوذ کردن که بعدن بتونن به آب گوشت اسلام میرسن، به گوشتش برسن. این انقلاب خودمون، یه بررسی بکنی اونایی که با امام از فرانسه اومدن چند تاشون کله ملق نشدن، یکیشون با موشک میخواست دماران رو بزنه، همونایی که با امام اومدن. بعضی ها دستمال هم به سرشون بسته بودن. تازه همینطوری بود. پدرزنها کما اینکه امروز جریانی که بارها مخالفت خودش رو عملا با ولسواقی نشون داده، گفته ما میخواییم نزدیک بشیم. جریان نفاق جریان پیچیده است. برای اینکه بتونه پیغمبر رو از کار بندازه که نمیتونه بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر دروغگوه، نمیتونه این حرف رو بزنه، از اسلام خارج میشه. اینه نمیتونه بگه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر مثلا معاذ الله خلاف اخلاق عمل میکنه، نمیتونه بگه. ولی میتونه بگه دارن افکارش رو مدیریت میکنن. مسئول دفترش ببینیم کیه. اوزانه، خوشباوره، یا یهو عصبانی میشه، آدم دیگه. قل انما انا بشر مثلکم دیگه. نمیگه پیغمبر رو پیغمبر نمیدونم، یه بار پیغمبر پیغمبرش وحی هم میشه، ولی وحی میشه بشر دیگه. فشار بهش بیاد چطور بیمار میشد؟ سرما ممکن بود بخوره پیغمبر، ممکنه عصبانی بشه. لذا بررسی کنید ببینید تو عصبانیت گفتی یا غیر عصبانیت. این افکار مسموم، یه مثال دیگه هم براش بزنم که اینایی که دارم مثال میزنم بخشهای قرآنی تاریخ رو مثال میزنم، آیه داره، فقط تاریخ نیست. انقدر جریان نفاق ریشه داره تو اون جامعه که حالا باید تحلیل کنیم چرا، باید ببینیم چقدر شبیه جامعه ما و سایر جامعه های دیگه بودن اونا. یه گروهی تو جامعه یه روز میگن که خبر تازه شنیدی چی شده؟ میگه نه. میگه یکی از همسران پیامبر ظاهرن نستجیر و بالله. میگه چی؟ همسر پیغمبر چی؟ میگه بله دیگه، پناه بر خدا، دست شیطون قویه. میگه راجب چی داری صحبت میکنی؟ بله یکی از همسران پیغمبر با مردان دیگه هم ارتباط داره. این حرف تو خیلی از مثلا جامعه ما، آیا راجع به همسر مرجع تقلید این حرف گفتنیه؟ اصلا ممکنه بگم بله، نمیدونم. توقع این بود اولین کسی که این حرف رو میزنه یه نفر جفا بره تو حلقش، ولی این کار اتفاق نیفتاد. نفری که شنید دوید رفت قهوه خونه گفت فهمیدین چی شده؟ حیف که بلوتوت اختراع نشده، وگرنه بهتون میگفتم فیلمشو نشون میدادم چی شده. آقا یه اتفاقی افتاد، دو روز نگذشته ولوله شد مدینه، همه جا حرف چی بود؟ همسر پیغمبر. اینقدر گند این موضوع بالا گرفت که دیگه اگر پیغمبر میخواست ورود کنه بفرماد که چرند نگید، مثلا اونایی که تهمت زدن رو شلاق میزنن چیکار میکنن، گفتن خب معلومه دیگه، پناه بر خدا، ما هم بودیم همینجوری دفاع میکردیم، بخیر میخواد آبروش نره. این جریان نفاق دارم از میخوام فضای جریان نفاق دستتون بیاد چه کار داره میکنه. دقیقاً فضای جریان نفاق همون کاری که امروز داره میکنه، همه دوران ها همینجوری عمل کرده، اتمسفر جامعه تو دستشه. چون مؤمنان الحمدلله خوشخوابن، تا بودم همین بوده، حرکتشون از این طرف به اون طرف لاک پشتیه. اینقدر اینو تکرار کردن همه جا پیچید، پیغمبرم نمیتونه استعفا کنه. آیه نازل شد ان الذين جاءوا 11 سوره نور جاءوا بالافك عصبه منكم، یعنی خاک بر سر جامعه ای که نشستن مسلمونا تو مسجد پیغمبر، امام جماعتشون رسول الله، تو صف اول و دوم کسایی نشستن که به ناموس پیغمبر تهمت زدن، و جامعه تو دهن اینا نکوبید. از این بدتر هفت سال شیست سال برید عقبتر جامعه خودمونو، هفت هشت سال پیش تو بعضی وقایع اگر تحلیل کنید میبینید چقدر با اینی که دارم میگم شبیه. هفت سال تقریبا شما توقع دارید الان که آیه نازل شد که فلان فلان شده تهمت به پیغمبر من میزنید، مسلمان ها که خواب تشریف دارن، خواص امت که الحمدلله به زمستانی رفتن، حالا که آیه نازل شد، آیه که نازل شد توقع دارید چیکار کرده باشن مسلمان ها؟ خوبه چیکار کردن مسلمان ها؟ آیه که نازل شد دیگه پیغمبر که نیست، آیه است. اگر این پیغمبر دروغه که این آیاتو به قرآن نسبت داده که کلن تعطیلیم، اسلام تعطیله، یعنی معاذالله این آیات آیات الهیه. اگر آیات الهیه بعد از اینی که خدا میاد وسط میفرماد به همسر پیغمبر بهتان زدن یه گروه از خودتون، تو این مسجد پیغمبرم بودن، همه تو همین مسجد راجب امام جماعت مسجد ناموسش، اونم کی؟ امام جماعت که خاتم انبیاست، تهمت زدن، شما ساکت نشستید. آیه نازل شد، آیه نازل شد توقع دارید چیکار کردن با کسایی که بهتان زدن؟ پیغمبر مسلمان ها رو جمع کرد گفت عده‌ای بی‌ادبی کردن، به یک زن عفیفه شوهردار بهتان زدن. یکی از بهتان زنندگان حسان ابن ثابت خزرجیه، کار رسانه‌ای میکرد، شاعر بود، شاعرای اون رو مثل خبرنگارای مثلا تلویزیون الان بودن میشناسنشون مردم، منتشر میشد حرفش. یه دونه از اوسی ها از قبیله اوس، حسان مال کی بود؟ خزرج. گفت یا رسول الله میخوای گردن حسان رو بزنم؟ هم از اوس تهمت زده بودن به پیغمبر، هم از خزرج. یه اوسی بلند شد نگفت میخوای ما از قبیله خودمون هر کسی تو اومد زده گردن بزنیم؟ اینجوری؟ نگفت. از حزب خودمون رو نگفت. گفت میخوای اوسیه؟ گفت میخوای گردن حسان رو بزنم یا رسول الله؟ رئیس قبیله خزرج گفت چی گردن باباتو میشکنم؟ پیغمبر نشسته بود، یه طرف اوسیه، یه طرف خزرجیه، اینا آمدن شاخ به شاخ شدن. پیغمبر دید اگر کوتاه نیاد همین الان اینا هم دیگه رو میزنن، جنگ داخلی پیش میاد. فرمود قوم و عنی. عوض محاکمه تهمت زنندگان به ناموس پیغمبر، گفتن بذارید اینا برگردن به دامن طبیعت، به دامن اجتماع، و برگشتن. بعد دیگه 7 سال گذشته، دیگه چند سال شما میخواید اینا رو بیابرو کنی تو خونشون تنها باشن؟ بذارید اینا به دامن طبیعت برگردن. محاکمه چی؟ نه آخه هم حزبی مونه، هم تیمی مونه، فامیل مونه. کمپین هشتگ را میندازیم که اینا رو محاکمه نکنیم. چرا ممنوع تصویر باشن؟ دیگه حالا حسان کسی بود که تو جنگ بدر و احد تریبون اسلام بود، اونا گفتن اولو هبل اولو هبل، یعنی مثلا هبل خیلی با کلاسه. وزیر ارشاد زمان پیغمبر مثلا بود، اینم گفت الله اعلا و اجل، قبلا خدمت کرده بودن، مسئولیت داشتن. حالا آقا بی خیالش بشید. چرا؟ چون مال تیم ماست. پیغمبر تو مدینه 2 گروه اصلی داره، یه عده اوسی هن، یه عده خزرجی. میخواد تهمت زنندگان اوس رو بگیره، اوسی ها جیغشون در میان. تهمت زنندگان خزرج رو بخواد محاکمه کنه، خزرجی ها صداشون در میان. به عکس میگن بذارید اینا برگردن به جامعه، پست بدیم بهشون، یه بار دیگه خودشون رو امتحان کنن. تو این شرایط میشه راجع به منافق حرف زد؟ تو خلع که نفس نمی کشیم. ماجرای افک به ناموس اسلام رو اگر برید نگاه کنید، 7-8 سال پیش در مورد ما اتفاق افتاد. به ناموس جمهوری اسلامی تهمت زدن یه عده. 7 سال که گذشته، هشتگ اینکه اونا عذرخواهی نکردن، همچه غلطی کردن، به دامن طبیعت برگردن، صداش بالاست. تو این جامعه میشه احقاق حق کرد؟ مادامی که مردم نمیخوان. خدا تو قرآن تاریخ و قصه برای ما نگفته که بخونیم باید بچه همون تعریف کنی. ناموس پیغمبر رو، ماجرای افکش و قرآنی که هیچی از جزئیات هیچ وقت بیان نمی کنه، اینجا هم مجمل بیان کرده و گفته اثبتون منکم. آمریکایی ها نبودن به ناموس پیغمبر تهمت بزنن، اسرائیلی ها نبودن، ابو سفیان ها نبودن، صحابه پیغمبر بودن، یاران رئیس حکومت اسلامی بودن، سابقه دارا بودن، وزیر ارشاد جنگ بدر بود. بعد حالا میگن این دیگه نیاد در عرصه اجتماع تأثیر گذار باشه. ببینید محبوبه، خب آقا حسانم محبوب بود و اینا میکشتنش همونجا، یا حداقل یه شلاقی بهش میدادن. کسی که حد غضب بخوره دیگه نمیتونه کار اجتماعی بکنه، کسی که حد بخوره دیگه نمیتونه توی دادگاه بیاد شهادت بده، پست بگیره، وزیر بشه، وکیل بشه. جلوشو گرفتن. اجازه محاکمه اینا رو ندادن به پیغمبر. پیغمبر نشسته بود، اینا یقه به یقه شدن، دید اصل اسلام از بین میره. فرمود قوم عنی لا ینبغی عندی التنازع، باشید برید. اونی که میگه پیغمبر افشاگری نکرد، باید بره بستر تاریخی اون زمان رو ببینه چی بود. امروز خودمونم ببینه چیه. اون وقت نسخه به پیچه واسه رئیس حکومت اسلامی مثل خاتم انبیا. بسترش رو ببین. پا هستی که او حرف بزنه، افشاگری کنه، یا نیستی؟ ما خیال میکنیم حتما پیغمبر باید هی میگفت. کی گفته که نگفت؟ یعنی سوال این بود دیگه، سوال این بود، من بحث رو جمع کنم وارد روزه بشم، سوال این بود که چرا پیغمبر افشاگری نکرد؟ آقا یه مسئله دیگه هم هست، آیا حرف گوش کن بود؟ کی باید باعث کاری میکرد که پیغمبر نفوذ کلامش برقرار باشه؟ جبرئیل یا مردم؟ خواص؟ تو جامعه‌ای که پیغمبر نفوذ کلامش رو میتونن نابود کنن، یکی غیر معصوم و به جا پیغمبر بشونی بگی نائب، حالا حرفم بزنه، بستر اجرا نداشته باشه، فراهم نکنی جواب میده؟ اساسا ما خیال میکنیم امام زمان بیاد دیگه کار حله. نه آقا جون، عمرن نمیاد مادام این که بسترش فراهم نشه، چون زور امام زمان بیشتر از پیغمبر و امیرالمومنین و اینا نیست که. بستر حرف گوش کنی باید فراهم بشه، وگرنه حرفی زمین میمونه. کار به جایی میرسه که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یه جوری رفتار کردن با اهل بیت که فاطمه زهرا وقتی وارد مسجد خواست بشه خودشو معرفی کرده. نشنیدید؟ وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمه و ابی رسول الله. چرا خودشو معرفی کرده؟ گفتن آقا این شیخ فلانی بیاد بره منبر امشب. من که نشستم رو منبر نمیگم آی مردم بدونید من کیم. کی این حرفو میزنم؟ دیدیم از این وقتا یه جوری یکی با شما صحبت میکنه میگه بدون داری با کی صحبت میکنی. دیدید اینطوری میگی؟ یه جوری با خانواده پیغمبر برخورد کردن بعد از شهادت پیغمبر که صدیقه طاهر وقتی وارد مسجد شد فرمود وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمه ابی رسول الله. کجا شبیه اینو دیدی؟ تو چراغو کم کنن. سید الشهدا تو کربلا دیدید وقتی داشت صحبت میکرد، وقتی حرف میزد مسخره میکردن. بعد فرمود که آیا به جز من پسر پیغمبری رو زمین الان هست یا نیست؟ یعنی چون هست که حرمت میکنی لابد نمیشناسی، میدونی با کی داری صحبت میکنی؟ چه بلایی سر اون جامعه اومده؟ میفهمد وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمه و ابی رسول الله. بعد شروع کرد به سخنرانی کردن. ظهرت فیکم حسیکت النفاق. یعنی تا وقتی که بابام بود تازه شاخک های نفاق، حسیکه نفاق، مثل این میگن شما میری باغچه‌تون رو سر میزنید یه روز میبینی این گیاها، این سبزی که خاک زده بیرون، اون لحظه ای که به چشم میاد بروز داره. فرمود بعد از بابام تازه جوانه های نفاق روشن شد به چشم میاد. اینایی که من داشتم گفتم تازه نفاق زمان پیغمبر بودا. فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق، شاخه های نفاق سر برآوردن. من از شما فرمود تعجب میکنم. گلایه صدیقه طاهر در مورد امیرالمومنین اینه، او خیلی در راه اسلام برای شما زحمت کشید، اصلا من با نسل میخواد اینو بگه صدیقه طاهره، من با نسل قدیر و اینا کار ندارم، نمک نشناسم. اون موقعی که امر به شما حمله کرد در جنگ احزاب همتون ترسیده بودید، اون موقعی که در خیبر همتون فرار کرده بودید، علی خیلی برای شما زحمت کشید. وقتی میخواد گله کنه میگه آخه بی‌انصافا، علی این همه در راه اسلام صدمه خورد. سخنرانی کرد بی بی، وضع مسجد به هم خورد، برای ظاهرسازی هم که شده قباله فدک رو برگردوندن. اما این کینه منافقان که تمام نشد. از اینجا بعدش احتمالاً برای شما تو روزه میخونن، من نمیتونم خیلی نزدیکش بشم، اشاره میکنم. در روایات ما اومده که امام مصطفی صلوات الله علیه محاسنش زود سپید شده بود. یه جام تو کربلا داریم این رو، وقتی عبیدالله حر جوفی امام حسین دعوتش کرد، امام پیش او رفت، یه نگاه به چهره امام کرد، گفت یا ابا عبدالله محاسنتون خیلی خوش رنگه، رنگش طبیعی همینطوره یا خضاب کردید؟ فرمود خضاب کردیم. اشتیب و الینا بنی هاشمن یعجل، ما بنی هاشم یه بلای سرمون اومده زود پیر شدیم. جریان نفاقی که در حضور پیغمبر به ناموس پیغمبر رحم نمی کنه، بعد از پیغمبر از علی ابن ابی طالب که کینه داره به او رحم میکنه. اگر امیرالمومنین رو میکشتن دلشون آرام نمیشد. مثلا وقتی بیبی میخواست برگرده به سمت خانه بره، راه رو بر خانوم بستن. گفت قباله رو پس بده. بی بی فرمود نمیدم. من نمیدونم، تو منابع قدیمی نیست، انشاءالله نباشه. یکی از بزرگان میگه اینجا امام حسن ایستاده بود، اصرار کرد گفت قباله رو پس بده. بی بی مدافع امیرالمومنین فرمود نمیدم. در اختصاص این طور اومده، لحظاتی نگذشت که دیدن گوشواره خونین